ساعت 21 نه شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام در قطر برگزار می شود. فرانسه خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازارهای جهانی شد. و مذاکرات ایران و عربستان به سطح دیپلماتیک ارتقا می یابد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها، مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام قرار است با میانجیگری اتحادیه اروپا در دوحه قطر برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که انتظار می‌رود رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه وارد دوحه شود و با وزیر خارجه قطر دیدار کند. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی نوشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، هم برای گفتگوها روزهای 7 و 8 تیر ماه در دوحه قطر خواهد بود. مذاکرات احیای برجام بیش از 3 ماه است که متوقف شده و از جمله موارد اختلاف میان ایران و آمریکا، اصرار جمهوری اسلامی بر خارج شدن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکاست. این موضوع با مخالفت دولت آمریکا روبرو شده است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که مذاکرات غیر مستقیم آتی با آمریکا درباره موارد اختلافی در حوزه‌های تحریم خواهد بود و به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد.
در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که این انجام میشه، فقط در خصوص اون چند موضوع باقی مانده در حوزه رفع تحریم ها هست، لذا هیچ چیزی افسوده نخواهد شد به توافقاتی که در وین انجام شده، هیچی هم کاسته نخواهد شد.
آقای خطیب‌زاده درباره زمان و مکان دقیقه مذاکرات گفت که پس از رایزنی اطلاع رسانی خواهد شد. فرانسه خواستار بازگشت نفت تحریم شده ی ونزوئلا و ایران به بازارهای جهانی شده تا تأثیر افت صادرات انرژی روسیه بر جهش قیمت‌های حامل‌های انرژی در جهان را کاهش دهد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار این شد که سازوکار برنامه‌ریزی شده برای سقف قیمت نفت تا حد امکان گسترده باشد و به تولید روسیه محدود نشود. آمریکا صادرات نفت ایران و ونزوئلا را تحریم کرده و در سالهای گذشته صادرات نفت هر دو کشور محدود به بازارهای چین بوده است. قیمت جهانی نفت بعد از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین به حدود 120 دلار هم رسید که تقریباً 2 برابر قیمت سال گذشته است. اما سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه با اشاره به برخی تحرکات اخیر اسرائیل در خلیج فارس اعلام کرد که جمهوری اسلامی این تهدیدات را نمیتابد و به آن مطمئنن واکنش نشان خواهد داد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان میشود که روزنامه آمریکایی ولستری جورنال به نقل از مقامهای آگاه در آمریکا و خاورمیانه گزارش داد که فرماندهان نظامی ایالات متحده با مقام‌های بلندپایه نظامی اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس دیدار کردند تا بتوانند در اقدامی هماهنگ راهکاری برای مقابله با برنامه موشکی و پهپادی ایران بیابند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
در چند هفته گذشته ما دیدیم که اسرائیل یک سری تمرین هایی رو در اون منطقه انجام داده و حتی از نیروهای نظامی امریکا هم به خاطر سوختگی در آسمان یاری گرفته. پس اینها همه نشانگر این هست که اسرائیل علارغم اون که گفته میشه با موافقت احتمالی برجام هم مخالفتی نداره، فقط با یک موافقت بد مخالفت داره، ولی میخواد اون برنامه گزینه دوم رو هم برای خودش حفظ بکنه و ضمناً یه مقداری هم هول و ترس در دل رؤسای امر در جمهوری اسلامی بیاندازه. اما این چیزی که آقای باقری اعلام میکند به نظر من یه مقدار زیادی فرافکنی است، چون در این چند هفته گذشته ما دیدیم اسرائیل به طرق مختلف افراد درجه یک ماموریت‌های هسته‌ای و موشکی ایران رو ترور کرده که اون باعث تغییرات بسیاری در رده‌های بالای امنیتی خود سپاه شده و اینها نشانگر یک هراسی است که در دل جمهوری اسلامی افتاده و این گفته آقای باقری فقط برای حفظ عکس ظاهر به نظر میده.
آقای سمیعی، در اون طرف میدون مقامات اسرائیلی به خصوص بنی گانتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرده که تصمیم گیری در خصوص پرونده هسته ای ایران در اختیار دولت مردان اسرائیل هست و نه فرماندهان نظامی و یا اطلاعاتی این کشور. ضمن اینکه مخالفت دولت اسرائیل با احیای برجام هم همچنان بر کسی پوشیده نیست. چقدر این مسئله الان شانس یک درگیری نظامی میان دو کشور رو بالا خواهد برد؟
به نظر من شانس درگیری رو بالا نخواهد برد، به این دلیل که ما میبینیم حتی در سفر اخیر آقای جوزف بورل به تهران و در پیامد اون که گفته میشه نماینده امریکا در مذاکرات ایران آقای رابرت معلی به دوحه سفر کرده و قراره که با آقای باقری کنی هم به اونجا بره و از طریق میانجیگری اتحادیه اروپا صحبتهایی رو انجام بدن، من فکر میکنم که حمله نظامی رو در حال حاضر گزینش رو یک مقداری کم رنگ تر میکنه. و ضمناً فراموش نکنیم آقای گنس علی‌رغم اینکه اعلام کردن که تصمیم گیری با دولت هست و نه با عمرای ارتش، اما از طرف دیگر هم گفتن ما موافق یک توافق خوب هستیم و توافق بد رو نمیپذیریم. اینجوری که شواهد امر برمیاد، خود حتی دولت اسرائیل هم به خاطر اینکه الان باید از مرحله انتخابات مجدد گذر بکنه، با گزینه یک احیای برجام موقت موافقت خواهد کرد که عمرای ارتشش هم بتونن گزینه نظامی بهتری و جامعه‌تری رو تدوین بکنن، بعد در موردش گفتمان خواهند کرد.
آقای سمیعی، در همین آستانه آنچه که آغاز دوباره گفتگوهای احیای برجام احتمالاً در قطر الان مطرح شده، ایران یک موشک ماه‌فاره‌بر به نام ذوالجناح 2 رو آزمایش کرده. آمریکا این اقدام رو خلاف قطعنامه شورای امنیت خوانده. چرا و انگیزه سیاسی ایران از پرتو به این ماهواره در آستانه مذاکرات چه هست؟
ببینید، به نظر من در داخل خود حکومت جمهوری اسلامی هم چندگانگی وجود داره، همین که در هفته‌های پیش هم ما دیدیم آقای شمخانی در یک سری توییت اعلام کرده بودند که مخالفت‌های هماهنگ شده داخلی رو هم ما باید باهاش مقابله بکنیم. به نظر من این هم جزئی از همون مخالفت‌های هماهنگ شده داخلی است. اینها عده‌ای هستند به خصوص در رده‌های بالای سپاه، به خاطر اینکه در چند هفته گذشته حملات پی در پی رو از طرف حالا اسرائیل دریافت کردن، نمیخوان که نشون بدن که به همین راحتی به اصطلاح تسلیم شدن در قبال مسئله. چرا؟ چون امریکا اعلام کرد که ما سازمان سپاه پاسداران رو از لیست سازمان‌های حامی تروریسم خارج نخواهیم کرد و شواهد هم نشون میده که جمهوری اسلامی هم پذیرفته این مسئله رو. امروز هم سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تا زمانی که امریکا بتونه منافع اقتصادی ایران رو تضمین بکنه، یعنی در حقیقت دارن با این مسئله کنار میان که بهینه‌سازی اقتصادی الان مهم هست. ولی این مخالفین داخلی حداقل سعی خواهند کرد که چوب لای چرخ بگذارن که یه مقداری شک و شبهه ایجاد بکنن، چون خب به نفع خودشون هست که این مسئله به توافق نرسه.
و اینکه آمریکا میگه پرتاب موشک خلاف قطعنامه شورای امنیت هست، آیا منظور همون قطعنامه 2231 هست؟
دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره میفرمایید، چون آقای خطیب‌زاده هم سخنگوی وزارت خارجه هم در سخنانش اعلام کرده که امریکا باید پایبند به مفاد 2231 باشه. بر مبنای همون هست که امریکا همین رو اعلام میکنه که خلاف این هست، یعنی میخواد به جمهوری اسلامی یادآوری بکنه که این عمل کرده شما بر خلاف 2231 هست و شما باید خودتون از رفتار خودتون آگاه باشید تا اینکه بخواید بیایید ما رو مجاب بکنید که در زیر چتر 2231 رفتار بکنید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکرهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و اما سخنگوی وزارت خارجه ایران از تمایل عربستان سعودی به ارتقاء مذاکرات به سطح دیپلماتیک خبر داد. به گفته سعید خطیب‌زاده، قرار است هیئت‌های فنی ایران و عربستان به زودی از سفارتخانه‌های دو کشور بازدید کنند. این اظهارات پس از سفر روز گذشته نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی به ایران انجام شد. ریاض هنوز در این باره اظهار نظر نکرده. عراق که میزبانی چند دور از مذاکرات میان ایران و عربستان را بر عهده داشته، تلاش دارد تا روابط میان این دو کشور رقیب در منطقه را بهبود ببخشد. روابط ایران و عربستان سعودی از حدود 7 سال پیش و در پی حمله سازماندهی شده به سفارت عربستان در تهران قطع شد. بیش از 300 تن از فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. امضا کنندگان این بیانیه خطاب به آن دسته از زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند با تأکید بر اینکه دلیل این اقدام اعتراضی آنها را می‌فهمند، نوشتند که دلیل نگرانیشان وضعیت کنونی ایران است که آن را به محاق رفتن زندگی توصیف کردند. بنابر این بیانیه کارگزاران حاکمیت بارها و بارها نشان دادند که برای جان انسان‌ها اهمیتی قائل نیستند. در همین زمینه با آتنا دائمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در ایران گفتگو کردیم که با هم میشنویم.
که یک زندانی وقتی در زندانه، وقتی میدونه که قوانینی وجود داره که باید شامل حال این زندانی بشه، ولی با غرض و کاملا مغرضانه این حقوق رو در واقع دریغ میکنن از اون زندانیان، تنها سلاحی که داره جونش هست. مخصوصا کسانی که در انفرادی هستن، خب به هیچ کس هم دسترسی ندارن، تلفنشون تحت کنترل هست، ملاقاتشون با کنترله و اجازه در واقع گفتن خیلی از مسائل رو به حتی به خانواده هاشون ندارن که اونها به راحتی بتونن برن پیگیری بکنن. اینه که دست به اعتصاب غذا میزنن و از این طریق میخوان که اون کسایی رو که در واقع باهاشون روبرو هستن تحت فشار بذارن که حقوق این عزیزان رو به رسمیت بشناسن و طبق قوانین خود نوشته خودشون حداقل برخورد بکنن. من این رو درک میکنم که وقتی زندانیان در این شرایط قرار میگیرن، تنها سلاحشون جونشون هست و جونشون رو میگیرن کف دستشون برای احقاق حقوق خودشون و البته تلاش هم میکنن که در واقع این برای دیگران هم اتفاق بیفته. من اینو کاملا درک میکنم و میپذیرم. منتها الان شرایطی هستش که ما داریم میبینیم که حکومت تعداد زیادی از فعالان رو در حوزه مختلف، در حوزه‌های متفاوت بازداشت کرده، زندانی کرده و با وجود اطلاع رسانی ها، با وجود مراجعه های پی در پی خانواده ها و وکلاشون هیچ جوابی نمیده، اونها رو نمیپذیره و حتی به اونها توهین هم میکنه و در چنین شرایطی مشخصه که نمیخواد هم در برابر این تنها سلاح زندانیان که جونشون هست به هر حال عکس العملی نشون بده و میخواد اونها رو انقدر در این شرایط نگه داره تا خودشون خسته بشن و دست از اعتصاب غذا بردارن، که این همین این مسئله هم خیلی توی روحیه این زندانیان تاثیر منفی خواهد گذاشت. اینه که ما چون این شرایط رو دیدیم بارها و بارها شاهدش بودیم، هدفمون این هست که از این زندانیان بخوایم که اعتصاب خودشون رو تمام بکنن، در واقع برای ما بمونن، جونشون رو حفظ بکنن، سلامت خودشون رو حفظ بکنن. اما این رو هم خواهیم گفت، یعنی این بیانیه این پیام رو هم داره که ما نگران سلامت اونها هستیم و قطعاً با قدرت در برابر این گونه اعمال فشارها خواهیم ایستاد و برای احقاق حقوق این عزیزان تلاش خواهیم کرد، یعنی از هر راهی که بتونیم این تلاش رو دریغ نخواهیم کرد، ولی نمیخوایم که این عزیزان آسیب ببینن و ما هم تنها راهی که داریم اینه که از این عزیزان بخوایم که اعتصابشون رو پایان بدن و بدونن که تنها نیستن، چون مهمترین مسئله خصوصا در انفرادی این هستش که این عزیزان فکر میکنن فراموش شدن و میتونن با جونشون صدای خودشون رو به همه برسونن. ما این پیغام رو خواستیم بدیم که صدای این عزیزان رو ما شنیدیم، هرچند که حکومت حاضر نیست بشنوه، اما ما شنیدیم و در کنارشون هستیم و با حکومتی مواجه هستیم که واقعا به مخالفین خودش هیچ رحمی نمی‌کنه، به مردم عادی تو خیابون رحم نمی‌کنه و ما در کنار این عزیزان هستیم و خواسته های اونها رو پیگیری خواهیم کرد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
21:14 به وقت تهران هست. تا کمتر از 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود در ساعت 22. در آن زمان با خبرهای تازه بار دیگر با شما خواهیم بود.